سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد. جلسه 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی المعصوم مصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
فعلى الطيبون الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى يوم القيامة فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نکته‌ای که جلسه قبل عرض شد این بود که خدای متعال در مسیر امتحان مؤمنین گاهی شرایطی رو پیش میاره که به حسب ظاهر به نفع جبهه کفر میشه و اتفاق خیلی ویژه‌ای که اینجا رخ میده اینه که منافقین این وسط رو میان، منافقین معلوم میشن. خدای متعال وعده میده، وعدش هم حقه، ولی جون آدم رو بالا میاره تا به این وعده عمل کنه. واقعا واقعا جون آدم رو بالا میاره، یعنی اینجوری میشه که آدم واقعا به همه چی شک میکنه تا جایی که آیه قرآن فرماید که در سوره ملکه یوسف حتی استی اثر رسول، خیلی آیه عجیبیه، و ظنوا انهم قد کذبوا. حالا این آیه رو دو جور مفسرین تفسیر کردن. یه گفتن که کار انقدر بیخ پیدا میکنه که انبیا مأیوس میشن، البته مأیوس که غلط، آیه است درست، چون اسم مفعول نیست، اسم فاعل، دوچار یأس میشن و گمان میبرن که به آنها دروغ گفته شده. این آیه رو برکه گفتن که یعنی انبیا به این مرز میرسن، حالا نه اینکه باورش، نه به این که اصلا نکنه خدا واقعا نمیخواد این کار انجام بده، به اینجا به این لب میرسه پیغمبر خدا، به اون مرز میرسه، نه مثل که خدا واقعا نمیخواد این به نتیجه برسه، خدا خدا دیگه نمیخواد، داری کار به اینجا میرسه. اون میخواد صدق ما رو محک بزنه، اون با صادق کار داره. صادق کسی که واقعا جدی میگه، راست میگه، راست میگه، واقعا راست میگه. یه وقتی من تو منزل اومده بودم، ظهر بوده درس و اینها، اومده بودم برای استراحت، اون پسر ما اومد به من گفت که بابا برای من قصه ده. حالا ما میخواستیم از سر وا کنیم، خوابمونم میومد، خب بابا قصه کتاب میخواد، من که از حفظ کنم که همه یک قصه داره کتاب میخواد، بخواه میرم کتاب، کتاب کجاست؟ بخواه تو کمد، رفت در کمد رو کرد و بعد بخواه این کتاب هایی که اون طبقه بالاست، من دستم نمیرسه. حالا من پاس بودم واقعا جدی هست یا نه، گفتم خب یه چیزی زیر پات بذاری. رفت از اون ور، رفت که چارپایه برداشت به زور با خودش آورد و گذاشت زیر پا، رفت بالا. من اینجا بلند شدم نشستم اینم چیکار میخواد بکنم، بعد دیدم رو هر چی دست دراز که دستش نرسید، خیلی دیدم رو پا هم اومده، رو پاشنه پا وایستاده، خیلی زور زد، گفت بابا دستم نمیرسه، پاشدم اونجوری که پاشدم، پاشدم اصلا کتاب برش بردش. با خودم گفتم خدایا تو هم میخوام پس همینجوری، خیلی وقتا خیلی چیزا رو میخوام وایستاده ببینیم، من بلند میشم، رو پاشنه میام، دست دراز میکنم، جدیم، ول میکنم میام دنبال بازی، یا نه واقعا میخوام، واقعا هم خواستم، جدی میخوام، تا آخر میخوام، با همه هزینه ها و سختی هاش میخوام. اون وقت خدا کمک کن. امیرالمومنین فرمود کن نام رسول الله نقاتل و آبا انا و ابنا انا و اخواننا، که آره پیغمبر که بودیم میجنگیدیم، گاهی ما این طرف بودیم، پدرانمون اون طرف بودن، بچه ها اون بر بودن، ما بچه هامون رو باهاشون میجنگیدیم در راه خدا، سخته. فلما رأى الله صدقنا در نهج البلاغه است، فلما رأى الله صدقنا انزل على عدونا الكبت و انزل علينا النصر، وقتی خدا صدق ما رو دید دشمنمون رو خار کرد، نصرتش رو بر ما نازل کرد. وقتی دید راست میگیم، خیلی جدی هستی، وگر نه ادعا که بخاطر فطرت آدم یه علاقه داره میاد، بخاطر محرمیه پامشین میاد، شب قدریه پامشین میاد دیگه. یه آدم همین هم نیاد، میگفت که آخر طرف روزه نمیگرفت، سحر هم پامشو سحری میخورد. بعد خانمش گفت تو که روزه نمیگیری، سحری بچه هم پامیشی میخوری. گفت ببین روزه که نمیگیرم، نمازم که نمیخونم، سحری هم نخورم، دیگه بعد بیدین شم. همه دینم دیگه همینه دیگه، تنها شاخص دینداری که براش مونم سحری خوردنه. بالاخره یه چیزایی یه وقتایی مشتری داره دیگه، اینجاها که خیلی نمیشه فهمید. وقتی که پای هزینه ها میاد وسط، اونجا کار جدی میشه. خدا چی کار میکنه؟ خدا کاری که کرده جبهه کفار رو بهش شکوه داده. چیز جالب، آقا اینا ادعاد دارن، آدم دارن، پول دارن، امکانات دارن. از اول هم همین بوده، از اول هم همین بود. اصلا بنا نداشته خدا، در روایت خدا بنا نداشته از اول تاریخ، البته آخر تاریخ ماجراش فرق میکنه. از اول تاریخ خدا بنا نداشته مؤمنین بر کفار بیشتر باشن، همچنین کمتر بوده. خب چرا؟ امتحانت به همین من میخوام چیکار کنیم. بعد اینجا تو این وسط آدم معمولاً اتفاقی که براش میفته یا میره اصلا جز اونا میشه، یا اگر هم این ورمون دلش با اوناست که میشه نفاق. ببین آخه نه حالا من قبول دارم خدا امامسه، ولی آخه ببین، آخه اینا رو ببین، دلش رفته به چشمی، این ایموجیه هست تو چشماش، قلبه ببین اینجوری نگاه میکنه به جبهه کفار، آخه اینا رو ببین، ببین چقدر خوبم، چقدر همه چشمی رواله. یه وقت من تشبیه کردم توی مقاله، رفته بودیم شهرستان میبود، کار پژوهشی داشتیم، یکی برنامه تلویزیون مال ریسندش بودیم، سه تا استان رو رفتیم مخلصه و متن اون برنامه نوشتیم و پخش هم شد در تلویزیون شبکه یک. من شما عرض کنم که یکی جایی که رفتیم کبوترخانه میبود، خیلی برای من جالب بود. حالا اگر رفتید سمت یزد و اینها اینجور جاها رو برید، حالا جاهای دیدنی زیادی یک شب این قلبت هم هست، خیلی کسی مشتری این چیزا نیست. کبوترخانه میبود یه چیز فوق‌العاده ای، یه جای خیلی آنتیکی، مال 300 سال پیشه. این هوش ایرانی و نبوغ ایرانی هم نشون میده. ایرانی ها 300 سال پیش تولید کود کبوتر داشتن و توی سرای کشاورزی و فلان اینا استفاده میکردن کود کبوتر. میدونیم بهترین کود، کود کبوتر نمیدونیم دیگه، کود پرنده بهترین نوع کود، موادی که توش هست بهترین مدل کود. رو ماشینتون هم اگه افتاده باشه خلاصه خوب به شهود رسیدید که چقدر این کود خوبی اعماق و نابود میکنه. ایرانی این کبوترخانه داشتن، چی کار میکردن؟ حالا باید ببین، این دیگه توضیح دادنی نیست، حتی جاهای دیگه هم غیر از میبود هست، ولی خب من میبود شدیدم. یه ساختمونیه، این ساختمون اتاقکایی داره، اتاقک مثلا 10 سانت در 15 سانت، بعد یه حالت گنبدی داره، این گنبد دو سه تا سوراخ داره بغلش. پرنده ها کبوترهایی که اونجا در حرکت بودن و اینا در واقع می آوردن توی این کبوترخانه، ولی این پرنده ها که اومده هر کنون می رفتن توی یکی از متاقرکا می شستن. یه جوری هم درست کرده بودن که هم سیستم تهویهش سیستم درستی بود، یعنی تو زمستون گرم بود، تو تابستون خنک. یعنی ایرانی های 300 سال پیش این کارا رو می کردن. باز یه جوری بود که پرنده های مزاحم نمیتونستن وارد شن، جغد مثلا، جغد و شاهین و اینها نمیتونستن وارد شن، یه امنیت کامل. این پرنده می اومد شب و فقط توی اتاقه میخوابید، این قشن تأمین امنیت میکرد. حالا اون قدیم که به نظرم میاد اینه که بهشون گندم و نام میدادن، خوراکش هم تأمین میکرد، جاش هم بهش میداد. این کبوتر میشست شب تا صبح فقط جای استراحت میکرد، صبح هم شد میرفت، اون مقداری که ازش میریخ اینو جمع میکرد، یا حجم زیادی کود میشد این کود رو استفاده میکرد. یا خیلی مقاله بنده همون روز اونجا نوشتم که این خیلی خلاصه بازتاب داشت و خیلی رفقایی که اهل کار بودن و اینام از این مقاله خلاصه به وجد اومده بودن. گفتم به نظر من میاد تمدن غرب یه همچین چیزی، تمدن حالا کسایی که خودشون اونجا بودن تصدیق میکردن، یعنی بعد ما چون سلسله جلساتی داشتیم با دوستانی که در کانادا بودن دانشگاه کلگری با اسکای کلاس کلاسشون جمعه صبح ها، چون اینا 11 ساعت از ما عقب ترن، کله سحر رو برای کلاس داشتن اونجا شب جمعه شون میشه، یه کلاس رو اونجا توی دانشگاه کلگری میگرفتن. و خیلی هم حالا بین خودمون باشه، این دوستان خیلی اصرار داشتن، سه بار از ما دعوت کردن که بریم اونجا ساکن بشیم، به لطف خدا نرفتیم، آخر غلبه کردیم رفتیم محضر منتظر. عرض کنم که ما اونجا کلاس داشتیم و خلاصه بحثایی داشتیم و اینها، این دوستانی هم که اونجا کلاس داشتیم این متن رو خونده بودن، خلاصه اینا هم تصدیق میکردن. عرض کردم که آقا این ساختار تمدن غرب شبیه این کبوترخانه میبود، به شما جا میده، امنیت میده، امکانات میده، کودتون میخواد. تلاش میکنی اصلا جایب دیگه برای تو قایی نیست، تأمینت میکنه، چون قراره تأمینش کنی. من تعریفش هم همین، یه تعریف حیوانی هم هست، خودشون میگن مثلا چیزی میکنه آقا داری توهین میکنی، خودشون میگن میگه چطور ما گاوداری داریم، به گاو امکانات میدیم، علوفه میدیم، ازش ظرفیت هایی که داره استفاده میدیم، دانشگاه هم همین، تعریف خودشون هم میگن، میگه به استاد امکانات میدیم، در قطعه که داره استفاده مثلا چیز ما برای این قبول نداریم. خب کار پیش میره، البته ما قبول داریم که اینا پیش رفته، ولی اینی که آقا اون این جمله بسیار خطرناک که رسوخ کرده متاسفانه تو برخی ذهن ها، میگه مسلمین رو اینجا دیدم، اسلام رو اونجا دیدم، شنیدید این جمله رو؟ دیگه نمیگم مال کیه، آقا علامه طباطبایی در المیزان حمله میکنه به این جمله اساسی، خیلی برای من جالب بود. علامه طباطبایی با یه غیرتی میفهمه تو اصلا اسلام نفهمیدی که میگی من اسلام اونجا دیدم، چی اونجا دیدی؟ کجاش اسلامه؟ چه سهمی از حقیقت اونجا هست؟ بهش وارد میشه میگه اصلا جامعه ای که موحد نباشه پیشرفتی توش نیست، تمدنی توش نیست، با ادله فلسفی اثبات میکنه. سوره مبارکه یوسف رو ملاحظه فرمایید، سوره آل عمران رو ملاحظه فرمایید، سوره بقره زیر آیه انا لله و انا الیه راجعون رو ملاحظه فرمایید، سه جا از المیزان به شما آدرس بدم. اینجا ما بحث میکنه علامه طباطبایی، میگه شما هر چقدر قانون پیشرفته باشه ضامن اجرایی نداره، مگر اینکه اون آدم ایمان داشته باشه، ایمان به خدا، توحید. بحث میکنه، اثبات هم میکنه، میگه رفته اونجا چیز دیده، برای ما عقبیم، در هیچ بحثی نیست، قطعا عقبیم، خیلی مشکلات داریم، ولی این ربطی به این نداره که این اسلام هم اونجا دیده، مثلا دیده چهار تا ماشین صف که وای میستن، بعد من هم اینا رو دیدم، یه چهار راه تو آمریکا مثلا چراغ قرمز خرابه، خود مردم که میان وای میستن پشت چراغ قرمز این چراغ خرابه، یه ردیف از هر چهار طرف یه ردیف ماشین میره وای میسته، اون یکی میره، اون یکی میره، اون یکی میره. حالا ما باشیم چرا میگنیم؟ ما همه ما آمبولانسیم و خرق تقدم با ماست، این نظر وسطی از بغل یا تو شکمون این چهارراه های خودمون دیدنیه دیگه، از این بغل میکشه این ور، از اون تر رفته تاکسی رو مسافر رو این گوشه این ور بغل پیاده رو پیاده کرده، چراغ هم زرده کشیده این ور اومده داره میره اون ور دور بزنه، اینا هم داریم ما، بله اون هم اون ور هست، نظم و پیشرفت بودن اونا هم هست، اون طبیعیه، ولی قبول دارم ربط به اینم میگه مثلا کافره پیشرفت کرده، بعد یه جمله دیگه آقا اینا اینجوری هم میرن جهنم، ما میریم بهش. نه عزیزم، نه معلومه او بره جهنم، نه معلومه ما بریم بهش. این کسا قطعی نیست. ایمان تو بهش، کفر هم تو جهنم، اینو قبول داریم. ولی هر کی که ادعای ایمان کرد که مؤمن نیست. مرحوم علامه طباطبایی، همین مرحوم علامه طباطبایی که عرض کردم تو رساله الولایه که بزرگترین اثر ایشونه، اونجا میفرماید که بهشت و جهنم تقسیم بندیش به حسب ادعا نیست که یکی بگه من مؤمنم میگه تو برو بهش، به حسب سهم از حقیقت. هر چقدر انسان واقعیت رو فهمیده، حقیقت رو فهمیده، متناسب با اون عمل کرده، این بهشت، مراتب بهش. اگه نفهمیده، عمل نکرده، این بهش نیست. گاهی یه نفری ممکنه پشت کوه بوده، این اصلا چیزی از اسلام و خدا و پیغمبر نشینده، یه سلامت باطنی داره، این همینقدری که عقل و وجدانش فهمیده داره عمل میکنه. این فهمیده ظلم بده، احسان به والدین خوبه، راست گفتن خوبه، از من دقت بفرمایید. همینقدر که فهمیده عمل کرده، اینم بهشتی تو مرتبه پایین‌تر بود. صرف ادعا نیست، بله ادعا رو داعشی هم دارن، داعشی ادعا ندارن. خب باز اینا ما رو گول میزنه دیگه، یه خب ببین اسلام این همش خون و خون ریزی، اصلا اسلام نیست که، اصلا توحید نیست. بله به اسم خدا و ملاقات خدا و ملاقات پیغمبره، ولی یقینی که ما میگیم، یقینی که مبتنی بر ادله عقلی باشه، پاش به جایی بند باشه. آقا خدای داعش اصلا خدا نیست. حالا من محدوده رو گسترده تر نمی کنم، چون با اهل سنت هم بحثای جدی در مورد توحید داریم، با اهل سنت هم بحثای جدی در مورد توحید داریم، ولی البته اینا رو مسلمان می دونیم. حالا برخلاف پیغمبری که قبول دارن، پیغمبره کلیتا، اسلام و قرآن و کلیتش هم ده. ولی داعش اصلا کلیت اسلام که قبول داره اسلام نیست. اصلا خدا خدا نیست، این پیغمبر پیغمبرش. اولا که خدا خداییه که با برهان و قرآن بهش رسیده باشی. اینا چند جمله منو عرض من دقیق بفهم، یکم آنو باز بعضی روزایی کم بحثم استدلالی میشه چون مهمه. خدایی خداست که با برهان و با برهان و قرآن بهش رسیده باشی. خدای ناقص خدا نیست، حالا حتی آنو قبول داشته باشی، حتی آنو براش سجده کنی. خدای دیدنی با جسم، اینا میگن خدا، حرفای ابن تیمیه است رئیس سلفی ها، میگه خدا شبای جمعه سوار عصر سوار خرش میشه، میاد پشت اون خونه ها، بعد باب بوده توی دوره، اینا میمدن کاه بریختن روی پشت اوناشون که خدا با خرش که میاد خر خدا بخوره اینا. بعد میگه روز قیامت هم خلاصه شما میری ملاقات او، ملاقاتش میکنی با چشمت، روی یه منبری خدا نشسته، بعد میگه خدا اینقدر هم که چاقه، علیاذ بالله، اینو منبر که نشسته، این منبر قرش قرش صدا میده، داره میشکنه، اونجا حساب کتاب اندازش رو میریست. این خدا، این خدا ایناست. یا خدا خداییه که توسل نداره، نمیشه واسطه بردار نیست، واسطه برای اون شرکه. این خدا چقدر تو قرآن اثبات شده؟ رسمن قرآن میگه که آقا بچه های یوسف و بچه های یعقوب اومدن سر ماجرای یوسف به یعقوب گفتن که برای ما استغفار کن. این چیه؟ این توسل هست یا نیست؟ یوسف پیراهنش رو فرستاد، گفت بدیم بابا بزنه به چشمش، اون خودش زد به چشمش، بینا شد. این توسل هست یا نیست؟ تو سوره مالکه کهف میفرماد که اینا وقتی اومدن بالا سر اون جایی که اصحاب کهف خوابیده بودن، گفتن لنت تخذن علیهم مسجدا، اینجا رو به احترام این جماعت که بودن مسجد بسازیم. این توسل هست یا نیست؟ معبد هست یا نیست؟ این خدای قرآنه، خدای دایه چه ربطی بینه داره به اسم خدا و اینا؟ اصلا خدا نیست، توهماتشه، جدی نگید اینا رو. بهشتشون توهمیه، ملاقات خداشون توهمیه. این رفقای مدافع حرم به من گفتن که لابد نم شنیدید شما، اوزا هر کنم این دایشه رو که میزنیم بالا سر جنازه نحسش که میریم، میبینیم تو جیبش قاشقه، شنیدید دیگه ماجرا قاشق چیه؟ آه اونجا شنیدید، میگه قاشقه بخاطر این که میگه که ما میخوایم نهار با پیغمبر باشیم، حالا انقدر هم شعورش نمیکشه، اگه نهار پیغمبر بده قاشقش هم میده، یعنی پیغمبر نهار بده قاشق نمیده. براتون میگم که موشکار چون نصف شب زده بودن پارسال بعد اون ماجرای داعش و اینها، میگفت اینها میخواستن که زود برن نهار با پیغمبر بشن، الان نصف شب موشکا خورده عمر رفتن، خلاصه دیر میرسن اونجا نهار خوردن، آب جمع کردن اینا برن ظرفا رو بشورن، دیر شده الان. خدای اینا یا مثلا طرف عملیات انتحاری کرده بود، دیدن که یه جلیقه بسته خلاصه به اسافل اعضا بود، بعد گفتن که این چیه، گرفته بودنش با عملیات انتحاری، مثلا دلت بلوله بسته اونجا ها. گفتن که خب این چیه، گفتم خواستم این وقت سالم ببونشون، من با بوریا کار دارم، این تیکه هم خواستم سالم ببرم با خودم. اینه دیگه توهمات و خیالات و نفهمی ها که حالا مشکلات در نطفه و ایناشون که دیگه حالا باز خیلی جدیتره، یه آماره عجب غریبی در میاد که اینا که از اروپا میان چند درصدشون اون بچه هایی که بابا ندارن داعشی ها، یه آماره عجب غریبی از تو اینا در اومد. برای از اینکه اینا که توحید نیست، اینا ما که حرفمون آخه اونا ما رو متهم به بنیادگرایی میکنن، یه حرفا رو شنیدید لابد دیگه که شما ها بنیادگرایید و همه هم کنار هم میذاره، میگه مقاومت، مثلا میگه آقا حزب الله لبنان فرق با داعش نداره، شنیدید اینا دیگه، میگه حزب الله لبنان با داعش چه فرقی داره، این هم عملیات استشهادی داره، اونم عملیات استشهادی داره، اینم شهادت طلبه، اونم شهادت طلبه، اینم بنیادگراست به قول خود اینا، اونم بنیادگراست، میخوان تو منی دو تا رو ما فرق میکنن، ولی به اصل زار فرق نمیکنه. این بچه‌ها مدافع حرم بازونه به من میگفتن، گفتن بابا جنگ ما با داعش خداوکیلی خیلی سخت داره، ما با صدام که میجنگیدیم اون بچه‌ها اعتقادی نداشت، شب مشغول عرق خوری و پرن دیدن و قمار بازی بودن، صبح میومدن میدون جنگ رو هوا بودن. گفت اینا شب تا صبح نره قرآن خوندنشون بلنده این داعشی ها. بعد یکی از این رفقا که تکتیر انداز بود، ابو غناس بود به قول اون ولی ها، غناس زن بود، او برای من تعریف میکرد، یکی از این جبهه‌های مقاومت و سامر ها اونجا خدمتشون بودیم، رفقا رو میگفتش که اینا رو که ما میزنیم با غناسه، حالا غناسه های ایرانی هم که فوق‌العاده است، اینا خبر دارید بهترین قناسه، قناسه یه وزنش نیم کیلوه، اون میخوره تو مغز و اون تاو میبره، میره تا تر صاف میکنه. بعد میگه آقا ما این مشکلی که داریم توی درگیری با اینا، وسط درگیری داریم میزنیم، یه دفعه میبینیم سه نفر سه تا زن هم وسط زمین میان بیرون میدونن سمت ما، این کمربند انفجاری رو بسته، چند تا ضد گلوله هم بسته، این رفیق ما میگه هر چی میزنی نمیخوره، اصلا نمیفته، پدر ما رو در میارن اینا، خیلی هم خطر داره، میریم با فاصله 5 متری هم برسه بکشه همه رفتیم رو هوا، معمولا ما رو چچنن اینا، چچنی اصلا اینی که روسیه اومد پای کار درگیری با داعش واقعا در همینا بود دیگه، پاش قاسم که میرن با اینا صحبت میکنن، ببین دوستان چچنیا برگردن که این چچنیا برگردم هم میکرد رو حواست دار چچنیا هم اونجا باید سرمینیستشون کنیم و میاد پای کار چچنیا، خیلی عجیب قریب هم توی این بند خلاصه داعشی ها اینجوریه، با این باور داره میاد، با این اعتقاد داره میاد، واقعا شهادت رو میخواد. این فیلم هایی که از دام منتشر میشه ببینید، من زیاد دارم از این فیلم هاشو، اصلا یه مدت کار میکرم به داعشی ها، طرف از آلمان اومده، کجا اومده، اصلا این آدم میبینه بلاحت که میباره از اینا، حماقت و اینا که میباره، ولی واقعا جدیه، اومده نیم ساعت قبل اینکه داره بره عملیت انتحاری بکنه پیامش داره میذاره، داره خلاصه وصیتش رو میکنه، بعد دوربین ده تا کار گذاشتن، این میخواد بیاد با ماشین آمبولانس، هم معمولا کار انتحاریشون انجام میدن، این ماشین آمبولانس میخواد بیاد منفجر بشه، قشنگ باور جدی، ولی با توهم بعد میشه آدم با خیالات، این که به درد ما نمیخوره که، پس نه اون ایمان، نه این نفاق. حالا این وسط نفاقش چیه؟ اون جبهه کفر رو که ببینه میترس. اصلا آقا اصل نفاق با ترس شکل میگیره، این داشته باشه بنده، اصل نفاق با ترس. آدم با ترسش منافق میشه. اون که آدم منافق میکنه ترس.
نگاه میکنه که آخه من با اینا در بیفتم. موشکاشون رو ببین، بمباشون رو ببین، تجهیزاتشون رو ببین.
عراق یادمه وقتی آمریکایی‌ها بودن سال 2004 مثلا، شاید 2005 تو بغداد من اون پایگاه تجهیزاتی آمریکا رو دیده بودم. نمیدونم شما دیده بودید. یه چیز عجیب و غریبی بود تجهیزاتی که آمریکایی‌ها تو عراق داشتن. مثلا به اندازه کل فریدون کلان شاید بود و محوطه خیلی وسیع بود. تا چشم کار میکرد. تانک بود و ماشین جنگی بود و تجهیزات نظامی بود. یه مانوریه دیگه، یه فیگور میاد بعد خود عراقی ها رد میشه. اصلا این اوردو هم مخصوصا جلو چشم عراقی ها اینو ببینیم، ببین چی دارن. خب حالا میخوای حرف بزنیم، چی میخوای بگیم؟ حالا دهنش بسته میشه دیگه، کم میاره، کوتاه میاره، میکشه هم. چند نفر واقعا این ابهت جبهه، ابهت ظاهری چیزی توش نیست. ابهت ظاهری چند نفر نمیگیره اینا رو؟ خبری نیست. چی باید؟ حالا یه محسن حجاجی پیدا میشه. واقعا محسن حجاجی دست کم نباید گرفت. یه تیکه از فیلم اینا منتشر کرد، اصلا فیلم رو اگه منتشر کنن به ضرر ایناست. یه تیکه که سریشون هم تن جدا میکنم منتشر شده، شده که ندیده بشه. من خیلی نتونستم ببینم، به مختصری دیدم. سلامت اون که در مورد نواب ما شنیده بودیم که از استاد طلاخت آمالی میفرموندن که ما مدرسه مروی که بودیم توشون مدرسه مروی درس خونه اوایل فرمون مدرسه مروی بودیم. اون سالهایی که فدایان فعالیت داشتن اینها، اینا رو که دستگیر کردن میخواستن اعدام کنن، ما رو بردن که ببینیم. طلبای مدرسه مروی رو بردن که عبرت بگیریم، ببینیم که اگه انقلابی شدیم عاقبتش اینه. این چهار بزرگواری که به تیروار بستن بهشون فهموندن که ما نواب رو که دیدیم، دیدیم از صلابت نواب، اونی که داره با تیر میزنه دستش میلرزه. این تفنگ دست اینه داره میزنه، وقت صلابت داره این میلرزه. این رو تو شهید حجاجی هم شما دیدید. شوخی نیست واقعا. همسرشون میگه که ایمان اینه دیگر تو ما اون مراتب کمتر کسی میرسه. همسرشون میگه، برگشت به من گفتش که ببین من میدونم دست داعشی ها اسیر میشن. حالا کجا میدونم؟ من میدونم دست داعشی ها اسیر میشن. میخوام یک کاری بکنم، حال اینا رو اون موقعی که اسیر شدن بگیرم. میخوام بخوای چکار کنم؟ میگه بیاییم انگوشتر بخواییم. بعد میخوام رو انگوشترم چیزی بنویسم که اینا با دیدن اون انگوشتر من، وقتی من هیچی ندارم، هیچ سلاحی ندارم، میخوام رو بندازم. خیلی یعنی چی این حرفا؟ وقتی که هیچی ندارم میخوام تو دل اینا رو خالی کنم، لج اینو در بیارم. تو میخوام روی انگوشترم یا زهرا بنویسم، اینا که دیدم لجشون در همین کارم میکنم. حالا بدنه ایشون هم این رسانه‌ای نشد، منتشر نشد. بدن ایشون جدای از این که سرش رو تن جدا میکنن، قطعه قطعه میکنن، میسوزونن. شهید حجاجی رو این هم که برگشته، یه قطعه از بدن ایشون، یه قطعه بسیار کوچیک از تن ایشونه، بقیش مثلا معلوم نیست چی بشه. که همین هم با کلی دی ان ای اینا دونستن برسن که مال ایشونه. دوبار یکی دوبار رفتن وارد اینا اونجا تست گرفتن از اینها که بنایین واقعا جسد رو بوس کنن. دست دشمنه داعش آخه شوخی هم نیست، اصلا عقل منطق نداره، گفتگو اصلا نداره، فقط سر میبره. مثلا آدم هم سر نمیبره. خب یه باز یه فیلم دیگه بود، یه تعدادی از این جوانای عراقی رو گرفته بودن، اینم نمیدونم دیدید یا نه. این بغل همین دوتا رو آدم ببینه خیلی قشنگ، خیلی درس آموزه. چند تا تریلی از این جوانای عراقی گرفتن که الان دارن مورد یکی از دانشگاه هم بودن، دانشگاه رو هوایی بودن چی بود. بعد یه تعداد زیادی جوان اینا رو آوردن. این فیلم شماره من دارم اگه خواستید بیارم ببینید، قشنگ اینا به درد میخورن. من واقعا چشمش باز میشه. اینا رو از ماشین میریزن بیرون. حالا تعداد زیادی هم مثلا اینا، این همه جوون. بعد اون دایشه دور اینا بایستدن، میگه که خب چی؟ چه حرف چیه؟ میگه تو با کی هستی؟ میگه من با دولت اسلامم. میگه گرفتن دولت اسلامی دایش، خدا لعنت کنه مالکی رو. بعد شروع کنه به ایرانی ها فوش دادن، به سپاه قدس فوش دادن، هر ادم فوش میده با گریه، داره میلرزه همجور گریه میکنه فوش میده. این قشنگ فوشها شد که داره که پاشه. این اصلا با یه امیدواری که الان فوشها رو دادن به یه جایی میرسه، یه تپهی درست کرده، یه چاله، یه چاله درست کرده، این همه بقل هم میخوامونه. نهیدید اینو ها؟ دیدید فیلمشو؟ که آن هم دیگه میخوانه دور تا دور 500 نفر این همجور دستشون داره پشترش. بعد داره میبره دوتا پس کله به اینا میزنه، اینا همه بعد نصف خلاصه نیم خیز بیا میره اونجا میخوامونه. به این بچه هایی که میخوان یاد بگیرن تیر اندازه اینا میدن، میره تک تک اینا رو بزن و تو سر تک تک اینا میزن و هم میزده تاوش با ذلت محض. حالا من خودم میگفتم اینا این 500 نفری که اینجا هستن همه با هم یه تکونی بخورن، یه دعوایی را بندازن، یه چیزی میشه لااقل، یه در نفر از اینا رو میکشن، یه اتفاق میفته، چه مرگ ذلیلانه ایست. بعد عظمت عبدالله رو آدم اینجا میفهمه. امام حسین فرمود اینا میخوان منو بردارن اسم مذاکره و چه و چه، خیلی محترمانه ترور کنن. برنامه‌شون اینه محترمانه ترور کنن، بعد بگن با سرماخوردگی از دنیا رفت، کاری که با همه میکنن. با یاسر عرفات من این کارا نکردم، یاسر تلفات من این کارا نکردم، تندترین شعارا رو داد، اونش پای میز مذاکره چهار تا وعده بهش دادن. اینا فکر کردن که با اونا رفیق شده. تو مراسم ختم اسحاق رابین اینا رو دیدید یا نه؟ دولا میشه دست زن اسحاق رابین رو میبوسه، از این خاک بر سرین نکبت بیشتر. خیلی ما دیگه ما هم خوبی و تاره بیولوژیکش میگم با لباس زیرش میکشنش به سادگی. حالا چی الان کو اصلا یاسر عرفات کو اصلا؟ تو بیا اثبات کنی اونا کشتن. امام حسین فرمود من وای میستم جدیان وسط میدون بکشن. خب 50 نفری اونا 30,000 نفر هم. خیلی خوب بیا با همون 50 نفر بکش، چون من دستم به گردنم بندازم من تو بیایی با ذلت من رو با عزت میمیرم. این ترس از جنگ، ترس از مردن بیچاره میکنه آدمو. حالا ببینیم چی میشه. مگه در مورد این من حرف زیاد دارم، باشه یه جلسه دیگه طلبتون یکم این چند دقیقه آخر به مناسبت صحبت بکنم، دو تا مناسبت با هم تلفیق کنیم. خلاصه هم رحلت از امام رضوان الله علیه هم شهادت امیرالمومنین، این دو تا سمبول هم واقعا البته با مراتبی که اصلا قابل قیاس با هم نیست. امیرالمومنین کجا، امام خمینی رضوان الله علیه کجا، ولی این هم تربیت شده است، تربیت شده اون مکتب. امیرالمومنین شما مثل ترس تو وجود اصلا معنا نداره. فرمود من برام فرقی نمی کنه من برم سمت مرگ یا مرگ یا سمت من، اصلا به شوخی گرفتن مرگه، بازی گرفته مرگو، تو میای یا خودم بیام. مرگ که میشه میگه تو میای، میگه من هم مرگ میترسونی. والله لبن ابی طالب آن اسو بالموت من الطفل به فرق امه، بچه به سینه مادر چقدر اونس داره، به خدا اونس من به مرگ بیش از اینه. آن چی میخوای من بترسونی؟ ترس نمیمونه هر چی نفاق برای همین هست آدم میترسه. آخر هم هرچی که بدبختی قرار سر آدم بیاد میاد، آخر هم میمیره، با ذلت هم میمیره، شرافتش هم میده، ناموسش هم میده، مالش هم میده، عزتش هم میره، میمیره، هیچی هم به هیچ. ولی وقتی بایستادی هم خدا بهت عزت میده، هم ناموستو نگه میداره، هم دشمنتو زدین میکنه، اگر هم مردی که فبه ها و نعمت شهادت تا جاودانه میشه در تاریخ. تفاوت می‌بینی؟ دو تا نگاه دیگه، نگاه مؤمنانه و نگاه منافقانه، تفاوتش اینه. نمی‌ترسه واقعا. طبیب از سما این چند جمله از بنده یادگاری داشته باشه. آقای دکتر عارفی، طبیب حضرت امام. ایشون مصاحبهاشون رو بخونیم، هم تو اینترنت هست، هم یک کتاب طیب دلها، کتابی 100 صفحه است، خاطرات ایشون از امام خمینی. ایشون میگه که آقا تو قلب آدم همین زهره که میگن، یا طرف زهرش ترکید، یه کیسه یه موقع ترس یه ترشحاتی تولید میشه، ترشحات سبز رنگی، همه هم دارن اینو. میگه ما امامو که عمل جراحی کردیم قلب ایشون رو، دیدیم این کیسه در قلب امام نیست. آدم موقع ترس ازش یه ماده ترشح میشه. چرا نیست؟ چون حضرت امام فرمود والله قسم در تمام عمرم نترسیدم و نمیدانم معنای ترس یعنی چه. این که مردم میگن میترسم نمیفهمم یعنی چی. قسم جلاله میخوره. فهمون اون شبی که اومدم منو گرفتم، آقا برای آدم باید پیش میاد، آدم میفهمه توی جردی یه دفعه 50 نفر مخالف باشن، تو دل آدم خالی میشه، یه جایی اعتراضی سر و صدایی، چند نفر فوش بدن، چند نفر با چوب و چماق یه جایی باشن، یه ترس یه دلهوره برای آدم داره. آقا این آقا وقتی قیام کرد، این بچه امیرالمومنینه دیگه، این خون امیرالمومنین تو رگشه، وقتی قیام کرد یه نعلین داشت، به قول اون بزرگوار میگه یه نعلین داشت با یه عبایی دیگه نداشت، نه یه تفنگی، نه یه چوبی، نه یه چماق، هیچی دستش نبود. یه پیرمرد 63 ساله تو سخنرانی هم که کرد فهمون پدر من رسول الله و امیرالمومنین از این سن بیشتر عمر نکردن، 63 سال. من برای چی؟ من دیگه امیدی به چیزی ندارم برای موندن، میخوام بکشید ببکش. و وقتی میان اون رو میگیرن، ساواک او رو دستگیر میکنه، شبونه توی ماشینی میذارن و میان سمت تهران. اینا امام فهمون تو نجف فهمون، فهمون وقتی که من رو برمیابردن تهران، این 4 ساواکی که تو ماشین نشسته بودن، که هر 4 مسلح بودن، اسلحه‌شون تو دستشون آماده، من دیدم اینا دستشون میلرزه. امام تو درس آمده طلبا میخندیدن، امام فهمودن که من به اینا گفتم چرا میترسید؟ اینا گفتن که تو آدم زیاد داری، ما میترسیم من از تو زمین آدم در میادم، طرفدارای تو بریزن و باشیم. بعد امام فهمودن من به اینا دلداری میدادم، گفتم نه ترس چیزی نمیشه. امام فهمود من به اینا دلداری میدادم، بعد فهمود والله قسم اونجا هم ذره نترسیدم. فهمود حتی یه لحظه اینا منحرف به سمت بیابون شدن که من تقریبا به این باور رسیدم که اینا میخوان همینجا منو بکشن رها کنن. فهمود اونجا هم به دلم مراجعه کردم نمیترسم. اینو شب قد چی باید بخوام از اینا باید بخوام؟ این ترسایی که کل دینمون رو به باد میده، ترس از فقر، ترس از مرگ، هر جا نفاقه، هر جا دروغه، هر جا یه عملیات بیدینانه است، بسه همین هست. نه اینا اگه نگم اخراج میشم، نه اگه نگم حقوقم قد میشه، نه اگه نگم میمیرم، نه اگه نگم همین دیگه. آقا امام حسین باید چی کشته؟ کیا کشته؟ همین آدم با همین ترسا، انقدر این ترسا رو راحت میشه مدیریت کرد. خطرم اینجاست. حالا گاهی آدم منافق نیست، ایمانش ضعیفه. حالا من چند تا مثال میخواستم بزنم که وقت بمونم تمومه، حرف زیاد بشه. گاهی آدم منافق نیست، ایمانش ضعیفه. اتفاقی که میفته چیه؟ منافقین با عملیات روانی این آدم ضعیف ایمان رو مهندسی میکنن. گاهی آدم ایمان داره ها، منافق نیست، ایمانش ضعیف. ترس از این که آدم اگه این پول رو خرج کردیم بعد چی میشه، فلان کار رو کردیم، فلان جریان سیاسی، فلان کاندیدا، فلان چی، یعنی ترسای فراوانی که میاد، میفته، جدی هم میشه گاهی برای آدم. از من استفاده میکنن، ترسا رو فعال میکنن، کاری که معاویه میکنه، کاری که یزید کرد. یه موردش رو فقط بگم عرضانم تمام. امام حسینو کیا کشتن؟ مردم کوفه. مردم کوفه میدونی خیلی مردم خوبی بودن، اینا لاغ تمردی. امام صادق فهموندن که در کره زمین هیچ جا به اندازه کوفه مردم ما رو دوست ندارن، برای همین امام حسین دعوت اینها رو قبول کرد. به شدت علاقه‌مند به اهل بیت. شهر کوفه، حالا اینو قبلا بحثشو کردیم، بحث مفصلی هم هست، شهر کوفه بیشتری درصد شیعه رو داشت. مثلا بعضی روزا که میخونن رسما دروغه، من شما میگم دروغه، نه اشتباه، دروغه. میگه اهل بیت وارد کوفه کردن، اینا سنگبارون کردن. آقا دروغه، شام سنگبارون کردن، کوفه سنگبارون نکردن. کوفه وقتی اهل بیت وارد شدن همه گریه کردن، یه هفته از اون عمومی شد. بعد آقا سجاد فرمود که اتب کوننا و من قتلنا، شما بر ما گریه میکنید، کی پس ما رو کش؟ شما که گریه میکنید پس کی ما رو کش؟ اینا برای چی کشتن اهل بیت؟ ایمان نداشتن؟ داشتن، همه منافق بودن؟ نه، البته اونایی که روبروی امام حسین تو میدون بودن جنگیدن فرق میکنه، یه عده تو شهر بودن مردم عام، یه عده تو میدون بودن تو کربلا، اونا منافق بودن همش، ولی اینایی که تو شهر بودن همه منافق نبودن، ولی لوجستیک بودن، لوجستیک اونا بودن. ببین با یه عملیات اینا کاملا مدیریت شده. وقتی که عبدالله اومد توی کوفه، دیگه شما محرم نیستیم قاعدتا همدیگر رو ببینیم، بعد دو جمله محرمی هم بگیم. عبدالله وقتی وارد کوفه شد با شمایل امام حسین وارد شد، این تو فیلم مختار هم بود به نظرم، با شمایل امام حسین وارد شد. مردم فکرم بنی هاشم هم ریختن گل، ریختن سر اینا و استقبال اینا آمدن. این رفت بالا بالا دارالامارو رو پوش زد که همه مردم دارم عبدالله میشه خواهم عبدالله، باباش فرماندار همونجا بود، زیاد حرام زدی اینا به جمع بود. بعد اومد بایستان گفتش که خیلی خوب شما بس که خیلی پایه‌ای نفاق و صدق و اینا همین هستید، بس که خیلی پایه‌ای بخواهید پایه بنی هاشم بمونید و با حسین ابن علی بستید و اینها، خیلی خوب، من فقط همینقدر بهتون بگم، این ارزمند شوش ارزمند تمام و همینقدر بهتون بگم، یزید یه سپاهی تو شام داره، اسباش اینطورن، شمشیراش اینطورن، تجهیزات، اصلا این سپاه وجود نداشت، اصلا وجود نداشت، سر سوزنی گوه یه سپاهی داره تو شام، شما اگه بخواهیم اینجا وایسی او سپاهشو میفرسته. عملیات مهندسی ترس. مردم گفتن نه بابا نمی صرفه، سکوت کن. خب اینا که سکوت کردن یه دم دیگه بلد بودن که کارشون بکنن. بعد کار اینجا رسید که اینا که سکوت کردن اونا قدرت گرفتن، بعد اول مستبن عدو رو گرفتن کشتن حالی ابن غربه و هر آنچه انقلابی هایی در کوفه بود از اون طرف هم ریختن امام حسین رو با وضعیت کشتن، بعد اسرا رو بردن کوفه. مردم تازه فهمیدن چی شد، تازه فهمیدن ماجرا چی شد. این ترس دیگه، اینو بیدین که نبودن، ترسیدن. حالا در مورد این شده جلسه بعد که میشه هفته بعد یکم با هم بیشتر صحبت میکنیم، چند تا مثال ریزکاری براتون بزنم این ترس معلومش. فقط الان یه فلاش فوروارد، در واقع فلاش بک نه فلاش فوروارد براتون بخوام بگم که در آینده خواهید دید، مثلا همین که میترسه بچه دار بشه، میترسه ازدواج کنه، از فقر میترسه، از بیپولی میترسه، اینا یه شعبه از همونایی که عرض کردم، یه عده چکیده بود. حالا در آینده انشالله با هم مفصلتر گفتگو خواهیم کرد. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرمو، قلب نازنین امام عصر از ما راضی بفرمو، توفیق درک شب قدر، ارتباط با خود، طهارت در این شب به ما عنایت بفرمو، ما رو از یاوران و مؤمنین صادق پای رکاب امیرالمؤمنین قرار بده، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، دشمنان قرآن و عترت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، روح بلند امام راحل، علما، شهدا، بزرگان، ذوی الحقوق در این شب مهمان امیرالمؤمنین قرار بده، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.